روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. شنونده های محترم، در برنامه امشب میخوایم روی به ای صحبت کنیم در مورد گرسنگی شدید و ای که فقر و گرسنگی چقدر میتونه که در رشد دهشت افغانی و او هم تحت حاکمیت طالبان کمک شود. در برنامه امشب ما مهمانای عزیز با خود داریم: امیر آریانی، فعال حقوق بشر از افغانستان، و همچنان سمیرا خیرخوا، فعال حقوق زن، با خود داریم. امیدوار هستیم که مهمانای عزیز هم در برنامه با ما باشن و روی این موضوع صحبت می داشته باشیم. گزارش ها می رساند که از انگام سقوط افغانستان به دست گروه طالبان در نزدیک یا بیشتر از 3 ماه فقر، بیکاری، گرسنگی در افغانستان شدید شده، افزایش یافته، به شکلی که مردم بسیار زیاد متاثر شدند. حتی گزارش ها می رسانند در شبکه های اجتماعی ما دیدیم و شاهد هستیم که مردم دخترهای خود به فروش می رسانند، اعضای بدن خود به فروش میرسانند، و اینکه خطر فقر در حال گسترش و قیمت مواد غذایی روز به روز بیشتر شده میره، در حالی که گزارش های خوبی هم هست از اینکه قیمت افغانی در مقابل پول خارجی خصوصا دلار کمی افزایش یافته. خب به هر صورت صحبت ها را ادامه میتیم با مهمانای عزیز. آقای آریانی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم، آواز ما را میشنوین؟
سلام بر شما بانو زمانی، به مهمان گرامیتان و شنوندگان عزیز، مسئله شما را دارم.
بانو خیرخوا، شما را به برنامه هم خوش آمدید میگیم.
ممنون، سلامت باشه. ممنون اترامات خورده باشید همشون به همکارمون امروتان هستم. سلامت
به برنامه خوش آمدید میگی مردم ایمان برنامه را. و شما آقای آریانی، شما در آغاز برنامه اگر بگوین که اوضاع کنونی را در افغانستان، اوضاع اقتصادی را شما چگونه بررسی میکنین و ای که چقدر رابطه فقر با گسترش تروریسم یا دهشت افغانی در افغانستان ارتباط میگیره و او را چگونه شما بررسی میکنین؟
ما میخواییم از چشم دیدهای خود بر شما بگویم آنچه که ما روزانه با او مواجه هستیم و میبینیم و متاسفانه که هیچ کاری هم دستمان نمیهند. در گذشته وقتی که ما به مناطقی از شهر و بازار و جای پر جنب و جوش میرفتیم، احتمالا یکی یا دو تا یا سه تا گدا میبود و اونا را میشد بالاخره کودک ها یا زن ها و بزرگ ها با یک چیزی اونا را راضی ساخت و دلشان را خوش ساخت. اما ما امروزه هر باری که به با امون مناطقی که به اون شکل میریم، وقتی که دست خود آدم به جیب خود میکنه که به یک نفر یک چیز بالاخره به کودک به یک طور خوشحال بسازه، باور کنین از 4 طرف هم به سمت شما هجوم میارن و گفته میتارم که بیش از 10 نفر 20 نفر به سمت شما میان و اصلا یک وضعیت غیر قابل تحمل است واقعا. و این بیشتر مشکل در جای پیدا میشه و آدم میره احساس میکنه که هر باری که آدم میره میبینه، یعنی یک گروه کسایی رو میبینه آدم که با لباس های نو هستن، با شکل و شمایلی هستن که معلوم میشه که اینا در گذشته گدا نبودن، آدم های شرافتمند و خوبی بودن، اما حالا مجبور شدن که بیان دست خود را دراز کنن. شما یک هفته بعد میرین اینا رو میبینین که یا لباس هایشان هم تغییر کرده، سروازشان هم دیگه مثل گداها شدن. اما یک تعداد جدیدی با شما مواجه میشه که اونا به این شکل تازه به این کار روی آوردن و وضعیت به این شکل است. در قبال از این که چقدر میتونه این کمک بکنه به رشد تروریسم، همچنان وقتی که ما با کراچیوان، با دکاندار، با تکسیران، با اینا روبرو میشیم، گفتگوهای صورت میگیره از این که وضعیت بسیار خراب است و داعش، نیروی داعش 15,000 3,000 یا 4,000 افغانی ماش میده و چنین چنان، یعنی یک طور علاقه در مردم عام از روی ناچاری و از روی مجبوری دیده میشه که در آخرین نقطه برن به گروه تروریستی مثل داعش و دیگر به پیوند.
خب کاهش فقر و ای بیکاری و ای وضعیت را که شما از او یادآور شدن، یک چیزی است که حال پنهان نمیمانه، در شبکه های اجتماعی هم دیده میشه، یک چیزی است که همه شاهدش میباشه. چقدر میتونه که به افرادگرایی هم کمک شوه؟ افرادگرایی مذهبی، ببخشید،
افرادگرایی مذهبی از جایی که فعلا یک گروه کاملا تنجا و مذهبی حاکمیت کل کشور را به دست گرفته و اینا تقریبا مکاتب و آموزشگاه ها را و جای دیگه تحصیلی را میخواین ببرن به سمت هزی که در اونجا درس های افرادگرایی مذهبی تدریس شد و کودکایی که در اونجا برای درس و تحصیل فرستاده میشن تعلیم، فردا طالب و داعش و القاعده و گروه های دیگه ساخته شود. این متاسفانه که به اساس جهانبینی که طالبان دارن و به اساس پلان های دراز مدتی که برای آینده کشور، منطقه و حتی به نظر خودشان برای جهان دارن، در صدد ازی هستن که یک نسل تروریست و یک نسل دهشت‌افکن و افراطی را به صورت ملیونی در آینده آماده داشته باشند تا که آنچه که الان دارن اجرایی بسازن.
خب به شما برمیگردیم با سوالات بیشتر. آقای آریانی بانو خیرخوا، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و شما در تحولات اخیر و اعتراضات که زنا در جاده های کابل را اندازی میکنن، اونا شعارهای را حمل میکردن پی قبلن که اونا حق تحصیل به اصطلاح هم دعوا میکردن، حالی حق تحصیل، حق نان و همچنان ای که اشتغال شعارشان است که حکومت طالبا باید برشان فراهم کند. آخرین اعتراضاتی که شما داشتین و برنامه هایی که داشتین اولتر از همه در موردش بگوین.
سلام مجدد به شما همطور همکارتان و تمام شنوندگان خوبتان. در رابطه به موضوعاتی که همکارم ما رو نیز ملاحظه داشتن، دقیق موضوع قسمی است که آدم نمیتونه از دردهایی وجود داره، بحرانایی است که آدم نمیتونه تمرکز کنه دلای کدامش درست صحبت داشته باشه. و حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان هم که از هم دوستای ما همکاران ما میفهمن و تمام ملت جهان هم از این موضوع آگاه هستند، گروهی از زنان شجاع افغانستان است که پس از سقوط جمهوریت برای عدالت طلبی و دفاع از حقوق اساسی زنان مبارزه را از کابل آغاز کردن و در سراسر کشور از طریق رسانه ها مطلع رسانی شده و شما شاهد از این هستین که خانم ها مبارزات چونه به طور خیابانی و همچنان رسانه ای نقشداری علیه بربریت و علیه نمی تبعیض و بیعدالتی صدا بلند کردن.
بله.
در اواخر موضوعاتی که واقعا جهان را شرمنده ساخت و همینطور افغانستان را یک یعنی پایه های اساسی افغانستان را به اتزاز آورد، موضوع فقر بود.
بله.
موضوع فقر، بیکاری و نبودن، عدم موجودیت یک سیستم سالم که پاسخگو باشه و این باید شد که تعداد زیادی از کودکا در خیابان به سرنوشت بمانند و از تعلیم و تربیه محروم شوند و همینطور اساتید محترم از حقوقی که میتونست با او حقوق مسئولیت های خانه شا برآورده بکنن، اموزرویات حولیشان برآورده بکنن، از او بابت ماندن و موضوعات دیگر، اینا تمامش دلیل این بوده که یک سیستم سالم وجود نداشته که بتونه مدیریت داشته باشه بر اوضاع کنونی افغانستان. و
بانو خیرخوا، وضعیت کنونی ناشی از 3 ماه گذشته به نظر من نیست. از گذشته ها هم فقر بیداد میکرد، در خصوصا در کابل، در ولایت های افغانستان. چرا با سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان دامن، یا چرا اینمی وضعیت برچیده نشد از افغانستان؟ فقر، بیکاری، مشکلات چی بر زنان و چی بر مردان روز به روز اضافه تر شد؟ و بله، یه درست است که با روی کار آمدن طالبان و بعد از اینکه رسمیت حکومت طالبان تا حال به رسمیت شناخته نشده، اوضاع بدتر شده، خصوصا بر خانما که کارگر بودن، کسایی که در بیرون از منزل کار میکردن، اونا با مشکل بیشتر مواجه شدن.
ببینین، اگر بخوایم اینجا اگر ملاحظه داشته باشیم، مقایسه داشته باشیم نظام اکنون با نظام سابق، چیز دیگر ما میتونیم از این بیان بکنیم. هر آنچه که بود در ما کنترل داشتیم، چی در اوضاع اقتصادی بود، چی در اوضاع اجتماعی بود، چی در اوضاع حقوقی بود، سیستم وجود داشت و کنترل اداره میشد. اگر مسئله اقتصادی پیش میشد، کشورهای بود، یعنی متحدین بود که با ما در یک بند به مذاکره بکنه و این مشکل حل بکنن، نظر به چالش ها، فرصت ها را پیدا بکنن. ولی اکنون چیزی نیست که یک واحد بیاید در رابطه با او تصمیم بگیره و اوضاع را تغییر بده. و درد هم فعلا مشکل اساسی هم همی است که یک مرجع قانونمند وجود نداره که پاسخگو برای مشکلات عام مردم باشه، برای مشکلات کودکان باشه، برای مشکلات خانما باشه، برای مشکلات تمام افرادی که از حقوقشان محروم شدن. شما میتونید با یک تغییرات افرادی که مجرم بودن از زندان ها رها شدن، و با یک تغییر سیستم افغانستان برای کود مواجه، سیستم اقتصادی افغانستان با یک تغییر، سرنوشت 50% زن افغانستان که با تحمل و درد و رنج 20 سالشان به یک موقف رسیده بودن، اینا از دست دادن، اینا را به سرنوشت ماندن و این مبارزه و مبارزات هم ناشی از این به سرنوشتی است که اینا به سر میبرن و در یک جای تنگنای قرار گرفته که نمیتونه خود از این بنبست بیرون بکنه.
خب بانو سمیرا، طوری که آقای آریانی هم گفتن که میتونه که فقر گسترده و شدید در افغانستان منجر به دهشت افغانی یا رجوع به فعالیت‌های دهشت افغانی منجر شود، خب طالبان چطور میتونه که به ایجاد اشتغال و مبارزه با خشونت و دهشت افغانی اونا کار کنن؟ آیا همچو چیزی موجود است؟ همچو چیزی شما میبینین یا خیر؟
ببینین، امیان شرایط افغانستان قسم از این مثلث جزیلی ظلم و استبداد و بیعدالتی قرار گرفته و اینجا هم کسی تصمیم گیرنده نیست که به اوضاع افغانستان ببینه، غور بررسی بکنه، چی از لحاظ جیو استراتژیکی ملاحظه بکنه که چقدر به منابع افغانستان از این طریق استفاده بکنه، به نفع سیاست افغانستان، به نفع مزایای دیگه استفاده بکنه. اینا ملاحظه دقیق تاریخ شناسی درست از موقعیت جغرافیای افغانستان ندارن و بعدش اینا بین خودشان سیستم را فعال نساختن که سیاستشان را بکشتی بشانن. احساس میکنن که ما جنگ بردیم، دیگه همه منابع، همه اختیار دست ماست. اینطور نیست. ما در جغرافیای یک موقعیت داریم که اگر کشورهای منطقه با ما همکار نباشن، اگر ما از اینجا دیپلماسی درست نداشته باشیم، اینا ما را زیر میزنن، اینا از هویت ما گرفته تا به موقف ما را زیر میزنن. و تنها راه نجات ما می است ما متحد باشیم، ما تمام اقوام را، تمام ظرفیت ها را در حکومت دخیل بسازیم، در سیستم حکومت داری دخیل بسازیم و اینا را مسئول بسازیم و مشترکات خود را با کشورهای همسایه ما بیشتر بسازیم، از لحاظ فرهنگ است، از لحاظ مزایای اقتصادی است و همینطور در بخشای دیگر. اگر ما با کشورهای ابرقدرت مقایسه که نمیشیم، در حال توسعه هستیم، با کشورهای همسایه یکم خود ما را نزدیک بسازیم، مشورت هر گونه‌ای که میکنیم متحد پیدا بکنیم برای نجات ما میخواد بود. اینطوری باید به این شکل پیش رفتن از وضعیت شما آگاه هستیم. نتیجه مطمئن نمیگیریم. استاد ما، حالت اساتید ما، حالت روانیشان خوب نیست. پزشکای ما یا دکترای ما البته این تمرکز به کارشان ندارن. مسئولین ما دست به کارهای شاقه میزنن از اینکه برشان در مکتب در دانشگاه باز نیست، دست به خودکشی میزنن. کودکان ما، کودکان که در افغانستان یک قشر محروم بودن، واقعا ظلم ستم بالای از واز زیاد بود. حکومت قبلی هم در این راستا نتانسته بود یک پالیسی خوب را بسازه، برنامه خوب را شاملش حکومت بسازه که سرنوش این کودک ها معلوم شود. و حال بدتر شده، حال بدتر شده و شرایط زمستان هم کام پیش آمده. اینا نه به سرپناه دارن، اینا نه بر گرمای خانهشان کار کرده میتونه. وضعیت کاملا بحرانی است در افغانستان. ببین از آدم از نگاهی، منم نمیگم بحث سیاسی بسازیم، آدم از نگاهی انسانی فکر بکنه ببینه وضعیت چی گونه است در افغانستان. وضعیت بحرانی است.
بله، تشکر خانم بانو خیرخواه، به شما برمیگردیم. آقای آریانی، شما ایره بگوین از گروه ها رابطه طالبان با سایر گروه ها شما یادآور شدن، چقدر میتونه که رابطه طالبان با سایر گروه های تروریستی مسیر را بیشتر و رشد بده برای دهشت افغانی در داخل افغانستان با وجود وضعیت کنونی که در افغانستان رونما شده و موجود است؟
روابط گروه طالبان با سایر گروه های تروریستی در منطقه و فرامنطقه بر مبنای نوع نگاه از اونا به مسائل الهیات و مسائل معنوی و به مسائل انسانی است. اینا باور دارن که انها کسانی که باید حاکمیت جهان و انسانها را به دوش داشته باشن اینا مسلمان ها هستند و از مسلمان ها هم امو مسلمان ها باید درست باشن که قربانی دادن به قول خودشان و جهادی ها باز در بین خودشان هم یا در بین گروه ها هم گروه های دیگه می سازن، بالاخره به خودشان خاتمه پیدا می کنن. و به اساس از این جهان بینی شما هر کاری هم که بکنید تا زمانی که طالبا و گروه های مثل از اینا در حاکمیت قرار داشته باشند این خطر بسیار جدی است. حتی خطر ازی است که تروریستایی که در پاکستان حضور دارند، تحریک طالبان پاکستانی توسط طالبای افغانستان کمک و حمایت شوند و در آینده حتی به دکمه های سلاح های هسته‌ای پاکستان داده بگیرند و در این صورت این میتونه تمام بشریت را به نیستی و نابودی تهدید کنه. و این موضوع طوری نیست که با این شوخی بکنه کسی یا یک تعداد ای را بگوین که ناممکن است. ما خیلی چیزا را ناممکن میدانستیم ولی اینجا عملا اتفاق افتاد و بسیار جدی است. ما انتظار داریم که جامعه بین المللی و خصوص ایالات متحده آمریکا و سازمان ناتو در این ارتباط گفتگوهای جدی را با حکومت طالبان داشته باشند و حکومت پاکستان داشته باشند و مبارزه جدی
به ضد اینها صورت بگیرد. آقای آریانی، شما چی میگین که برای کاهش بحران کنونی و وضعیتی که شما از او یادآور شدین، اقدامات نیروهای سیاسی افغانستان که فعلا در خارج از افغانستان اونا بسر میبرن چی شده میتونن تا اوضاع از وخیم تر شدن جلوگیری شوه در افغانستان، از بدتر شدن اوضاع در افغانستان جلوگیری شوه؟ و همچنان این را هم بگین که مرد دون باید چی کنن در همچون وضعیت؟
بله، گروه های سیاسی داخلی که در طول 4 دهه مؤثر بودن و بالاخره به طور تنظیم میکردن همه چیز را و نقش مستقیم داشتن، یکی و گروه های کسای دیگه هم که از کشورهای خارجی بالاخره آمدن در طول 20 سال حاکمیت را به دست داشتن کم و بیش، و و یک گروه دیگه که گروه جوان ها هستند، فعالین حقوق بشر هستند، فعالین سیاسی نیروی جوان هستند، یا به سه بخش تقسیم میشن. و ما از دو طبقه گروهی که یکی اعضای بلندپای حکومت پیشین و یکی از رهبران جهادی قبلی که همه ما شاید بودیم، هر دوی از این گروه ها فقط تنها کاری که کردن کشور را به فساد کشاندن، منابع عامه را به فرو چپال بردن و تمام کارشان زغندوزی و پولندوزی بود و آزاد کردن قصر یکپا. از اینا ما توقع چندانی نداریم، اما از جوان ها، از فعالین که نیروی جوان بودن، از اینا بله، اینا باید گروه های تشکیلاتی را داشته باشند و توسط این تشکیلات بهترین و موثرترین کارش میتونه باشه که با سیاسیون کشورهایی که به اونجا هستن نشست برخواست ها داشته باشن و چهره واقعی طالبان را بر اونا نمایان بسازن و دردهای مردم را مستندسازی بکنن، بر اونا بگن طرح و برنامه را حتما رو اندازی بکنن تا که وضعیت اگه به صورت دیپلماتیک حل نمیشه از قوی قهریه هم که شده استفاده شده، چون که اینجا گب به جایی رسیده که دیگه اصلا تحمل از این بسیار سخت است برای مردم افغانستان و ما در حال رسیدن به فاجعه نه، بلکه در عمق فاجعه قرار داریم و پیش چشم ما مردم از گشنگی میمورن، خشکسالی پیش روی است، ظلم و بی‌عدالتی به اوج خودش رسیده، یک قشر عظیم از این کشور که بیش از 50% جامعه را تشکیل میده، زنان و خانما کاملا اصلا به عنوان انسان متاسفانه به اون نگاه نمیشه. این که تعداد میان از سخنگویان طالبان یک سخنان جهان پسند میزنن یه حرف جدا، اما دوست ما با شما وصل هستن، فعلا اینا شاهد هستن. وقتی که شما در روی جاله ها میرین با قماندان های از اینا سر میخورین، با اساکرشان سر میخورین، برخوردشان طوری است که اصلا شما را فکر میکنن که اینا حق ندارن زندگی کنن، اینا حق ندارن حتی حرف بزنن و همه چیز باید
آقای آریانی، امی موضوع را میخوایم که از بانو خیرخواه بپرسم که در رابطه به اعاده حقوق زنا و در کل حقوق بشر، سخنگویای گروه طالبان همواره موقف خوب را اختیار کردن. اونا همیشه از سخنهای میگن که میکنیم امی آینده را، یعنی شرایط میگه فعلا مهیا نیست که خانم ها بیرون بیاین کار کنن. چقدر جنبه اجرایی داره سخنان گروه طالبان، یعنی سخنگویایشان؟ بانو خیرخواه، شما میخوایم
بفرمایید. خیلی نکته کوتاه رو میخوایم عرض کنم و اونی که آنچه که ما انجام کردیم به این که سخنگویان اینها جهان پسند هستن، این به این معنی نیست که ما موافق با سخنان از اینا باشیم و این را متوجه هستیم که حتی با تمام تلاشی که اینا می کنن عقاید افراطی خود را نمی تونن پنهان کنن و اما آنچه که منظور و هدف ما بود این است که اینا به طور نرمش از خود نشان می دن که جعلی و کاذب است.
بانو خیرخواه، شما در این مورد چی میگین؟ چشم دید شما چی است؟
دیدنه ما که وقت بعد تاریخ نتیجه تحولات بعد تاریخ 15 آگوست آمد به صورت ناگهانی همچنس تغییر کرد، ما بعد از یک حرکت ما که در کابل انجام یافت، ما خواستیم وارد مذاکره با آقای مجاهد شویم، ذبیح‌الله مجاهد، و اشان حاضر نشد، ولی دستیارش همراه ما در گروه دسکشن بود. ما بعضی از مسائل را مطرح کردیم، گفتیم شما قرار است در کابینه که اعلام میکنین اصلا در بدنی حکومت زنها رو در نظر نگیرین. بعد اونا باورایشان رو بر ما گفتن، بله ما ارزش های دیگه برای خانم ها قائل هستیم. ممکن در آینده شورای بسازیم که همتان از این وضعیت که خوشحال شویم که ما شکر این وضعیت تغییر کرد. به این شکل بهانه های زیاد راوی ما نه تنهایی که سکوت کردیم، منتظر ماندیم، حتی ایرم پذیرفتیم برو خیر امیدی ما شمارم که اولا نمیشه شاید همه تصمیم گیری وجود داشته باشه.
خب ما وعده داده شده بانو خیرخوا
ببینید مسئله ماشات هم نیست که صحبت میکنیم. وقتی که گپ اینجا کشید که اینا وضعیت به چالش کشیدن، بهانه های از یا وعده های از یا کلگی را به نحو بیزار کردن از حالت زندگیشان. بالاخره آمدن بعضایشان اعتراض کردن، اعتراضات در خود مکانهای کاری صورت گرفت، همینطور در خیابان ها، همینطور از شهرها رفت در ولایات همین اعتراضات جریان داشت که تا این که اینا پالیسی را اعلان کردن که دیگه کس حق اعتراض کردن نداره. به خاطر از این خودشان جوابگو نبودن، خودشان نمیتونستن مردم همینطور که ما را بازی به بازی گرفته به یک نحو ما را با باورایشان میخواین ذهنیت ما تغییر بدن، میخواین جهان هم به این شکل اینا را بپذیرن، برای یا فرصت بدن، برای یا منابع بدن، برای یا حمایت مالیشان را داشته باشه که این نه تنها نتیجه مطلوب نمیته بلکه به ما را به سرنوشت همونطور وضعیت ما را خواست مار. و مسئله ماشات از معلمین را که من میفهمم مثلا یک معلم 8000 ماش داشت، 9000 ماش داشت، 1000 شان به خاطر خودشان گرفتن که نمیفهمم اینجا یک به اون نحوه که ما برش نمیفهمم. خودشان البته علما گفتن به خاطر چه مسئله یک 1000 گرفتن و من خودم که در جای کار میکردم، من به خاطر همین که در اعتراضات شامل بودم نه تنها از وظیفه برکنار کردن بلکه 4 ماه ماش من به مجرا نکردن و اما که خواستم اعتراض بکنم و گفتن اگر میخوای که تو دمیت باشی بهتر از طرف دفتر اصلا در نخوری. دیگه موضوع این موازی برشون میگم و از دیگرارم که خبر دارم یک ماهشان از 3 ماه اجرا کردن و اونم به صورت ناقص. مثلا 20000 ماش داشت 10000 دادن، 30000 ماش داشت 15000 دادن، به این نوع، یعنی به صورت منظم نیستن.
بله خوب بفرمایید ندامه بدیم.
و به این شکل از امتیازات پرداخت کردن ولی روی گفت های اساسی بیاییم که اینا از طریق تریبیو میگن، برسانه ها میگن، به جهان میگن که ما این کار میکنیم به صدد این کار است. اینا میاین شورای علمایشان میاین از موضوعات توبت میکنن که ما از اون مسئله فارغ شدیم.
خب
ما بیشتر از لحاظ علمی اون مسئله را میفهمیم.
تالی گفتهایشان عملی نشده. خب ببخشن خانم خیرخوا، 2 دقیقه وقت داریم، برنامه را میخوایم تمام بسازیم. تشکر از شما آقای آریانی. شما در این برای 1.5 دقیقه جامعه جهانی و تمویل کنندگان افغانستان چی مسئولیت دارد در اوضاع کنونی که فعلا در افغانستان رونما شده؟
ما خیلی کوتاه میخوایم عرض کنم که این گروه به مدت 30 سال تقریبا اینا 10 سال اول حکومت هم که به یک شکل یا در جنگ بودن و بعدش آمدن حکومت را گرفتن، این چیز مدرنی نبود، همه چیز قبیلوی و سنتی و به شکل گذشته بوده و به 20 سال هم که آمدن با جنگ پرداختن، به 20 سال اینا نه غذا داشتن نه هم امکانات دیگه داشتن، می رفتن از خانه مردم نان خشک می گرفتن و چای وری را می خوردن به جنگ میکنن و وسایل نقلیشان هم گاهی موترسیکل اگر تیل نمی داشت حیوانات می بود. اگر جهان فکر می کنه که اینا را می شد با تحریم اینا را مجبور ساخت تا که تن به تن به بعضی مسائل، باید عنوان شود که متاسفانه این کار امکان پذیر نیست.
جهان سپاس از حضورتان در برنامه. در دقایق اخیر برنامه هستیم. تشکر از حضورتان و همچنان تشکر از شنونده های ما که تا حال همراه ما در برنامه بودن. برنامه بعدی صدای شما است و شنونده ها میتونن که در برنامه تماس بگیرن و با ما باشن.